آقای ولی صدر سلام عرض می کنم خدمتتون. امروز 5 آذر ماه 1397 که مصادف با 26 نوامبر 2018 روزهای جالبی رو کشورمون وطنمون داره طی میکنه و دنیا و منطقه و میبینیم که هرچی که میگذره یادآوری بکنم به شنونده های عزیز این صحبت ها هر موقعی که باشه و هر جایی که باشه به خصوص جوان ها که شرایط داخلی و خارجی هیچگاه به این اندازه مهیا نبوده برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردم سالاری در ایران. برای اینکه مردم سالاری در ایران جا بیفته ما یک چند تا برهه زمانی خیلی خوب داشتیم توی این قرنی که گذشت. از همه جدیدتر آنچه که بهار ایران نام گرفت، آنچه که به گفته مخالفین پیروزی گل بر گلوله بود، آنچه که یک نقطه عطفی شد در تاریخ، در دنیای معاصر، حتی در ابرقدرت‌ها، و آنچه که الهامی شد برای آنچه که در فروپاشی بلوک شرق، اروپای شرقی و بعد بهار عرب اتفاق افتاد. این در مورد عامل خارجیش. عامل خارجی به اون شکلی که قبلا بود عمل نمیکنه. عامل خارجی یه موقعی بود که خب واسه که میرفتن سفارت انگلیس اجازه میگرفتن، یه موقعی بود که از یه طرف بحرین و از یه طرف اروند رود و از یه طرف عرض کنم که اونور در شرق ایران رو به پاکستان و افغانستان و دولت عثمانی و عرض کنم که بحرینم که این آقا پسرش کرد، پهلوی اول و پهلوی دوم، در دورانی که گویا از دید شاه اللهی ها دوران زرین و دوران طلایی پهلوی بود، به سمن بخص اینا عرض کردم که عرض میکنم که اینا دادن و رفت و چاره ای هم نداشتن به خاطر سرسپردگی شد. ولی حالا در امروز میبینیم ظرف همین چند روزی که گذشته اون جزیره جبل الطارق، اون جیبرالتار که چند قرن پیش اسپانیا مجبور شد به بریتانیای کبیر به قول خودشون بده، حالا سر این برگزیت مجبور داره میشه که یک به اصطلاح بدبستانهایی به نفع اسپانیا بده. اون دولت بریتانیا که تا 100 سال آیندم گویا حتی تا دربون هر وزارتخونه ایران تعیین کرده بود، اون واقعا به یه جایی رسیده که آقای کامرون یک میگن یک کسی سنگی میندازه توی چاهی هزار تا عاقل نمیتونه در بیاره، حالا اینا دارن به اصطلاح تاوانش رو پس میدن. خب این عامل خارجیش. از این برم که عرض کنم که ترامپ که دیگه وقتمون اجازه نمیده که بیشتر از این توضیح بدم. ولی بریم سر عامل داخلی. این هیچ وقت در این برهه‌های زمانی نبوده که این قدرت‌های خارجی، این به قول واژگان مرسوم فتنه‌گری‌هایی که در ایران کردن، فسق و فجورهایی که در ایران کردن رو بدون اون ایرانی نماهای داخلی بکنن. حالا باز دوباره برگردیم به تاریخ معاصر، خانواده پهلوی از پدر بزرگ و پدر و این نوه، اینا به طور واضح سرسپرده بودن و این آقام هیچ قایم نمی کنه که کمک می گیره از این قدرت های خارجی، آقای رضای پهلوی. خب حالا اون که انقدر ولنگ و واز هست، اون که انقدر به اصطلاح پرونده بسیار تاریک و بدی داره، اون رو نتونستن قدرت های خارجی طبق نیازی که دارن برای نفوذ در داخل ایران، برای اعمال نفوذ و اعمال سیاست هاشون به قول خودشون منافع مشترک، به قول خودشون امنیت ملی و منافع ملیشون هزارها کیلومتر برتر از کشورشون در کشور ما، بدیل وابسته رو نتونستن درست بکنن. اگر میتونستن درست بکنن شنوندگان عزیز، قرار بود قبل از افغانستان ایران افغانستانی بشه، قبل از عراق ایران عراقی بشه، قبل از سوریه ایران سوریه‌ای بشه. ولی به خاطر ایستادگی در استقلال و آزادی و خودانگیختگی، به خاطر باور به خود، ما ایرانی ها توانستیم که همونطور که در ملی شدن صنعت نفت کشور رو بگردونیم، همونطور که در مدت کمی قبل از کودتای مرداد 1332 اسناد از طبقه بندی خارج شده، گفتن که آقا نمیشه، قدرت‌های خارجی گفتن که نمیشه با به اصطلاح ترفندهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اینها مصدق رو از کار انداخت، باید راهی غیر از کودتا نداره. و الان که میبینیم که اون تواناییشون باز هم کمتر شده و باز اصلا واضح میبینیم که حتی اون بدیل وابسته ای رو که همیشه تو جیب بغلشون داشتن بزنن روی میز واسه اینه که اون کارهایی که در کشورهایی مثل مال ما کردن رو بکنن، اونم دیگه چنین توانایی رو ندارن. الان متاسفانه میبینیم که بعضی از کسانی که متاسفانه از چند جهت که استعدادهای خوبی هم هستن، چطور خودشون رو یک مهره سوخته میکنن، به دست خودشون یه مهره سوخته میکنن برای اینه که اعتماد به نفس فردی ندارن و اعتماد به نفس ملی هم ندارن. در این مورد مراجعات مکرر و متعددی از زاویه های مختلف به خط و ربط استقلال و آزادی، از جمله به شما به عنوان کسی که در اولین انتخابات آزاد و آخرین انتخاب، متاسفانه آخرین انتخابات آزاد ایران، منتخب اکثریت 76% مردم شدید، شده ولی نتونستن شما رو بخرن اونجور که نقشه داشتن، در کمال خواستم بگم فقر، ولی فقر اقتصادی، ولی کن در واقع در کمال ثروت شما توانستید که ایستادگی بکنید و اون بدین وابسته رو که یکی گفته بود در فرانسه، بدون بنی صدر نمیشه، اجازه داده نشده که ساخته بشه. در این مورد با توجه به اینه که باز دوباره از این شوراهای آنچنانی قضایی، شورای گذار رو عرض کنم که قوانین اساسی که بر اساس زور و خشونت ساخته میشه این ایام، فکر کنم با توجه به اینه که دوست عزیزی از ایران تماس گرفتن و در این مورد خواستن که سوالی داشته باشیم، سوال و جوابی داشته باشیم و گفتگویی داشته باشیم، اگر که جناب عالی هم موافق باشید، فکر میکنم که موضوع خوبی واسه بحث امروزمون باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش کنم که ما یه بحث مفصل کردیم راجع به روش شناسایی مدعی دروغگو از کسی که راست میگه.
بله.
بنابراین سوال کننده محترم اگر اون روش به کار ببرد، یا دوستان او و دیگر هموطنان، جواب سوال خودشون رو دریافت میکنم. مدعی زیاد است. اینکه کدوم راست میگن کدوم دروغ میگن روش میخواد. افزون بر او، ما یک تاریخ داریم و یک اموری در این تاریخ ما واقع شدن. اینها هم کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم بعدی چه ویژگی هایی باید داشته باشه. غیر از اینکه در دو جلد کتاب رهبری در دموکراسی ویژگی های بدیل رو با دقت تشریح کردیم. خب اون تاریخ به ما چه میگه؟ حالا ما نخواهیم دور بریم، از همون دوره مصدقی شروع کنیم. بلا میتونیم همجور بریم در تاریخ بالا. خب شما گفتید که کودتا کردم. چه وقت کودتا کردم؟ وقتی که اون جبهه ملی از درون پاشید، کسانی رو توانستند بخرند، انگلیس ها امریکایی ها بخریدند و اونها اون جبهه رو از درون دوشکه کردند و نتیجه این که مدعی که تا اون زمان بیگانه بود، حتی درباره پهلوی هم جرأت نمی کرد علنی وارد میدان بشود، حالا نه، مدعی از خودی بود اون دربار هم وارد عمل شد، به قول اسناد که بعد منتشر شدن، علا وزیر دربار از پیام شاه رو به سفیر امریکا رسون که راهکار مصدق چیزی جز کودتای نظامی نمیتواند باشد. خب پس این مراجعه به قدرت خارجی، اون جبهه که جنبش ملی کردن نفت رو رهبری کرده است، مثلا خطرهای بسیار مهمی گذران که یکی از اونها در با جنبش سیه تیر از اون خطر عبور شد، اینها دیگه حالا به جان هم افتادند و کسی که همه صحبت میکردن که جانشین مصدق هست، این شد رباینده رئیس شهربانی مصدق که بردن در قار تلو افشاتوس رو کشتن. این تجربه. حالا اگر در این تجربه تأمل رو بیشتر بکنیم، میبینیم به این که وقتی که برای اعتراض به دخالت در انتخابات مصدق پیام داد و مردم به در برابر دربار پهلوی جمع شدند و 20 نفر از اونها به عنوان تعصب به دربار رفتند، از اون 20 نفر بعضی ها که از همون اول پالانشون کج بود، اینها به تدریج که این جنبش پیش می آمد بیرون رفتن از اون جنبش. اونا هم نقش پیدا کردن در کودتا. زاهدی از ریاست شهربانی به اصطلاح قبای ملی پوشید و به خود میبالید که او بوده که مانع شد که در انتخابات رزمارا دستکاری کنه و مانع از انتخاب مصدق و 7 تن دیگه از اعضای جبهه ملی در انتخابات تهران بشوند. بعدم شد وزیر کشور مصدق، بعدم شد نخست وزیر کودتا. کودتا چی شد؟ حالا بیایم به انقلاب ایران
سال 57.
1357. خب یه هدفهای مشخصی رو در اون انقلاب اظهار شد. 19 هدف را آقای خمینی اعلان کرد، یکشم گفت بریم ایران که عفو عمومی بود، اونجا تکلیف معین کن. خب حالا بعد گفت این اسناد سفارت امریکا این همه زیان که گروگانگیری داشت یک نفهم داشت، اونی که دیگه حالا نمیشه گفت که اشخاص شناخته نیستم، اشخاص به علاوه گروه ها سیاسی پرونده هاش اونجا آمد بیرون. البته حالا فرض اینه که کامل نیامده بیرون، به لحاظی که اونایی که الان حکومت میکنن و ایران گیتی هستن اونا هم اونجا پرونده داشتن، اما همون مقدار که آمده بیرون به ما چی میگوید؟ از کجا این بازسازی استبداد ممکن شد؟ نه تنها گروگانگیری به عنوان این که مداخله دادن مستقیم قدرت خارجی در امور داخلی، یعنی بهانه سازی برای این مداخله، این عامل مهم بوده در بازسازی استبداد، بلکه خب قرارمدارها که بنابر اون اسناد رو شدن هم وجود می داشته، یک اتصالات وجود می داشته و امروز به انقلاب ایران که قربانی است هدف حمله است. جوانها که مثلا بگیم که جوانی نمی کنند و جوان نشده پیر شدند و به گرگر کردن بسنده می کنند، میگه اصلا چرا شما انقلاب کردید؟ اصلا نمیره دنبال اونی که مقصره، میره دنبال قربانی اون تقصیر که انقلاب است که اسلام است. خب اون هایی که ارتباطات مرحمانه رو گرفتن خب ادامه دادن، شما اکتوب سرپاید شد و شد ایرانگیت شد، شد ادامه جنگ در سود انگلستان و غرب بنابر اظهار آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر در دادگاه که جنگ ایران عراق در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامه شو فراهم کردیم. به این ترتیب اون گروهی که نقش بدیل رو بر عهده میگیره، علاوه بر اینکه خود مردم میباید بدیل خیش بشون از راه حقوقمندی، اما اون گروهی که میخواد تصدی کنه تغییر دولت رو از یک دولت زورمدار به یک دولت حقوقمدار، خب این میباید که در ویژگی اساسیش که پایبندی به استقلال، پایبندی هم بیمنی ها برای استقلال آزادی ذاتی حیاتن انسان هست، بگیم در عمل به این استقلال آزادی الگو باشه و هیچ ابهامی نداشته باشه.
بله.
چون اگر داشت اون تجربه ما که دو تجربه بزرگ شد گفتم، حالا سومیشم میگم، و تجربه های دو همسایه شرق و غرب ایران، افغانستان و عراق هم چه جلو چشم مردم ایران است. بدیل، آلترناتیو، وابسته، یعنی سرنوشت کشور رو سپردن به روابط قدرت در سطح منطقه و در سطح جهان. ما یک کشوری هستیم با بیشترین همسایه و همسایه های مزاحم و کمترین تردید و تزلزل در استقلال، این خدا نکرده حیات ملی ما رو به خطر می اندازه. خب سومی مراجعه آقای رجوی است و میثاق شورای ملی مقاومت و تشکیل اون شورا که روز اول هم به او گفته شد که ما با آقای خمینی 100% اطمینان داشتیم، این شد حاصل، با شما و شما هیچ 100% اعتماد داریم، بنابراین با شما وارد ابتلا می شویم.
آقای بنی‌صدر، برای جوانان که ممکنه آشنایی نداشته باشن با این قضیه، شما در مخفیگاه بودید بعد از عزل از ریاست جمهوری به قول این آقایون، یعنی در واقع
قبل از عزل؟
قبل از عزل، بله
بله، قبل از عزل در خونه شهید دقایی، این فرستاده های آقای رجوی اونجا آمدن به ملاقات من.
بله. و اینه که گفتید الان گفته شد، منظورتون که شما جواب دادید به اینا، منظور این هستش که شما چنین جوابی دادید. بله.
خب چی شد که این شورای ملی مقاومت نپایید؟ خیلی واضح روشن این که سه تا اصل داشت اون، یکی استقلال، یکی آزادی، یکی عدم هژمونی. این گروه آقای رجوی هر سه رو نقض کرد. سپرد عراق و این شا که میبینید سرنوشتی پیدا کرد که میبینید. بسیاری تو در ایران میگویند که بنیسد چرا با این آقای رجوی رفت، ولی به خودشون زحمت نمیدن ببینن که دو تا روش به کار رفت. یکی آقای خمینی به کار برد که کشتن بود و اعدام هایی که ننگ تاریخ شد، اثر معکوس هم به جا گذاشت. یکی روش ابتلا بود. من به خود هم مرتب میگفتم در نامه هایم که به او نوشتم موجوده که راهکار این است که آقا این آزادی باشه، اینها بتوانن آزادانه فعالیت داشته باشن، جای خودشون تو جامعه پیدا کنن، از راه آزمایش و ابتلا جامعه بدون ماهیت اینا چیست. ولی وقتی قدرت هدف باشه او دنبال این نیست که بخواد سرکوب بکنه شناخته بشه ماهیتش معلوم بشه. اون بهانه لازم دارد برای سرکوب تا جو مناسب برای بازسازی استبداد رو پدید بیاورد. ولی همون تجربه رو در بدون که کودتایی لازم باشه، بدون همه این گروه ها میتونستن تجربه خود رو به جامعه بشناسانن و رفع خطر بشوند. ولی که 40 سال خشونت و ترور رو هم نباشد، رجوع به بیگانه هم نباشد. خب معلوم شد که این روشی که ما به کار بردیم کارساز بوده، اینا شناخته شدن. من نه نگرانی از باب این گروه رجوی دارم نسبت به آینده ایران، نه از گروه این پهلویچی ها دارم. اینا شناخته شدن. یک ملتی اگر بخواد حیات ملیش ادامه بده ناگزیر از رشد استقلال میخواد، آزادی میخواد، حقوق مندی میخواد، مگر اینکه بخواد چشم بپوشه از حیات ملی به خودشو بسپره به حوادث که هر برایش خاص سرش بیاد. یه ملت با فرهنگی که مردم ایرانن، گمان من این نیست که مثلا خود رو به تقدیر مرگ سپرده باشه. در حال از دید من یک خدمت بزرگی است که مردم ایران انجام شد و این دستجات زور پرست جامعه ایرانی شناخته شدن. نه بی خود نیست که این مثلث به ما شب و روز ناسزا میگوید. ما هم سبب شناسایی عرض کنم که آقای خمینی و ملا تاریا شدیم به لحاظ زور پرستی و قدرت محوری و بازسازی استبداد، هم این گروه آقای رجوی و زورپرست هایی که همجوار بودن با ایشون. البته اون تجربه پهلوی ها رو مال مصدق است. او جنبش ملی اونها رو به جامعه ایرانی شناسان، گرچه اونها قبلن هم بذرشون هم که کودتا کرده بود بذاری 1299 از ابتدا شناخته بودن، اما گفت که چون گفتن که اون پدره که حالا انگلیس آوردن چه ربطی به پسر داره، اینکه که اون ماجراها نبود، اون وقت بچه بوده بود و حالا چرا ملی نباشه و پدرم که دیده که چه بر سرش آمده بود. ولی همه دیدن که نخیر، از پدره وابسته تر و دستشانه تر شد. یک کودتا هم این آقا گذشت رو دست مردم ایران. خب این تا اینجا سه تا تجربه. پس اون مثلث زورپرست رو یه حزب توده که قبلا شناسایی شده بود دیگه، حالا از حیز انتخاب افتاده بود، این یک چپی که جانشین رو خواست بشود، اون هم به یمن ابتلا و تجربه که خطرها و گفت که عوارض بسیار ناگوارش رو ما تحمل کردیم، اینها هم از کشور ما دفشل کردن. اون پهلوی چهار هم که گفتم تجربه مصدقی شناسانده بود. حالا بفرمایید که از وقتی که اون شورای ملی مقاومت با نقض استقلال، آزادی، عدم هژمونی، چون آقای رجوی اعمال هژمونی هم کرد به بقیه، به اون شورایی که خودش تشکیل داده بود و اعضایی که عضو گروهش نبودن، ابلاغ کرد که یا با ما میمونید یا مرخصید. حالا بیاد که از اون زمان بدین سو بگوییم به این که دو دسته قطعا در به در دنبال آلترناتیو بدیل هستن. یه دسته هم نمیخواد، اونی که نمیخواد رژیمیست که حاکمه، برای اینکه بگه من بدیل ندارم فکر میکنه با این که بگه بگوید من بدیل ندارم ماندگار میشود. اونی که میخواد یکی مردم ایران هند که گفتم تا وقتی خودشون بدیل خودشون نشوند، از راه وجدان به حقوق، عمل به حقوق، یافتن فرهنگ جامعه حقوق مدار، اونها اون بدیل درخور رو وجودم که دارد نمی بینن. اونا به احتیاج دارن، برای اینکه دولت باید تصدی بشه، یه دولتی شما بخواید ساختارش تغییر بدی، اقتصاد ساختارش تغییر بدی، روابط با دنیای خارج تغییر بدی، اینا تصدی میخواد. از مردم ایران یک بدیل میخواهند، قدرت های خارجی هم بدیل میخواهند. اونا هم برای اینکه اون رو وسیله فشار کنن در رژیم و ازش امتیاز بگیرن، هم در صورتی که اون رژیم در معرض سقوط قرار گرفت بتونن در اون به صلاح دست نشاندگان خود رو جانشین کنن. خب این دو که بدیل میخواهند میتونن با هم سازگاری کنن و موافق بشوند در یک بدیل. این که سوال کننده گرامی باید که این به این سوال تمام توجه رو بدهد بسپارم. به لحاظی که در ظرف این 40 سالی که از انقلاب می گذرد، این قدرت خارجی مدام در پی این است که این دروغ رو راست به باورانه بگه این بعد همین شدنیست. ما یعنی قدرت امریکا و شرکاش در منطقه، احتمالاً امپراتوری انگلیس در بداغون، با مردم ایران هدف مشترک داریم. پس میشه یه بدیلی باشه که در این حالی که دست نشاندگان ما در اون شرکت دارند، از حمایت مردم هم برخوردار باشه. مگر نه در عراق همین کار کردن، اونا که اون ائتلاف ترتیب دادن که همه نوکرهای امریکا نبودن که.
همینطور
آقا آقای علاوی و اون چلبی و این تیپا با این دستگاه های اطلاعاتی امریکا و انگلیس سر و سر داشتن، ولی اونا رفتن روی این خط، خط ائتلاف با قدرت خارجی، این از سرنوشتی که کشورشون پیدا کرده هم در افغانستان هم در ایران. اون سه تجربه هم که من عرض کردم، از ملی کردن نفت و انقلاب ایران و آنچه بر سر انقلاب آمد و بازسازی استبداد و بعد شورای ملی مقاومت، گفت که من جرب المجرب حلت به ندامه، آزموده را آزمودن، کسی که آزموده را باز بیازماید البته پشیمان می شود. سه تا تجربه کافیه برنگه، البته میتونی شما بری مشروط هم همین مشکل بود، همینجا برو تا بالا. از زمانی که قدرت خارجی نقش پیدا کرده در درون، از قتل امیر قائم مقام بگیر و بعد امیر کبیر تا بیا امروز، همین بوده ها. اونم تجربه هم همین نمیگویند، هیچ جز این نمیگویند. خب اونها در یعنی قدرت های خارجی خصوصا امریکایی ها، برای اینکه اولا زمینه اون تبلیغاتشون رو که نگاه بکنی، فرستنده هایی که در اختیار دارن همین رو تبلیغ میکنن، همین چیزی که من خلاصه کردم، همسو بودن قدرت های غربی خصوصا ایالات متحده و شرکاش در منطقه با اینکه مردم ایران که گویا نمیخوان این استبداد باشه. هرگاه این جامعه که جامعه ماست این فریب رو بخوره، میگه خب سابقه هم داره، در مشروطه هم سیاست انگلستان با انقلاب مشروطه همسو بود. خب اون مشروطه شد کودتای رضاخانی، یاد شما مردم بیارم من، که قدرت خارجی اون وقت اگر انگلستان همسو شد با مردم ایران، به خاطر این بود که مثلا نفوذ روسیه رو از دولت دست پای روسا رو از دولت کوتاه کنه، نفوذشون رو سد کنه، نفوذ خودش هم جانشین کنه. بعد هم انقلاب کمونیستی بهش امکان داد و کودتا کرد. خب بعدها که اسناد هم بیرون آمد، معلوم شد که این بازی ولایت فقیه هم برای همین انگلیس ها رو انداختن، که دموکراسی در ایران رو مضر می دیدن برای منافع غرب در منطقه. پس هیچ مثلا سابقه ای که بگوییم در کشورهای نظیر ما یک همسوی موفقی وجود ندارد. حالا اگر راست میگفتن چه باید میکردن؟ سوال مهمیه. فرض کنیم که این همسوی ممکنه. همسوی یعنی چی؟ یعنی که ما مردم ایران میخواهیم مستقل و آزاد زندگی کنیم، شما که قدرت خارجی هستی با زندگی ما در استقلال آزادی موافقی. همسوی اینه. بلکه قرار نیست که شما با این موافق نباشی بازم همسو باشیم. همسو دیگه همسویی تو کار نیست. معناش این است که شما این رژیم رو استفاده کنی از یک بدیل ساختگی و این همسویی قلابی برای اینکه این رژیم رو استفاده از این رژیم رو حد اکثر برسونی یا جانشینش کنی حد اکثر. خب اگر شما قرار باشه قدرت خارجی همسو باشه با جنبش با هدف استقلال و آزادی، طبیعتا نمیباید مثلا حامی وابسته ها باشد و بخواهد که یک آلترناتیو یک بدیلی درست کنه که این دستشانده های مشروعیت باخته، آبرو باخته دوباره کسب آبرو و کسب مشروعیت کنن با در لحاظ عضویت در آن. گفتم خلوص آشکاره. به این دلیل بود که در هامبورگ که همین بهار صحبت در باب بدیل کردم این نکات رو یادآور شدم و توضیح دادم به این که این اگر یک بدیلی در شرکت کنه، اگر از اینکه هدفش باید استقلال آزادی باشه، حالم که حقوق پنجگانه منتشر شده و در واقع بدیل باید نماد این حقوق باشد، گفتم به این که از لحاظ شرکت کنندگان در این بدیل هم این ضابطه استقلال آزادی تعیین کننده است و من در بدیلی که وابسته ها در اون با حضور داشته باشند نمیتوانم شرکت کنم. خب این مسبوق به چه سابقه ای بود؟ این صحبت من در برلین مسبوق به این سابقه بود که کسانی به من مراجعه کردن که بله همه به این نتیجه رسیدن که بدون رهبری بنی صدر نمی شود یک بدیلی توانمند جامعه ایرانی پیشنهاد کرد که این مردم با اطمینان وارد عمل بشوند و سرنوشت خودشون در دست بگیرن. خب و ما اونا میگفتن اونجم ما طرحی که داریم این است که در یک اجتماعی ترتیب بدیم که گفتگوهای اولی انجام بشه، بعد یک اجتماع بزرگتر مثلا حدود با شرکت 120 نفر از شخصیت های سالم و اعلان شورا بشود و با هدف هایی که شما معین میکنید. من در جواب گفتم به این که اگر شما واقعا صمیمی باشید در این کار، البته من به شما کمک خواهم کرد اما عضو اون شورای شما نخواهم شد. به لحاظ این که من منتخب مردم ایرانم، متاسفانه تا امروز در یک فضای بازی انتخاب آزاد دیگری انجام نگرفته است تا من از این بار رو زمین بگذارم. پس اگر یک خدشه وارد بشود که این منتخب از خط از راه استقلال آزادی منحرف شد، این یه فاجعه بزرگ خواهد بود. راه رو میبنده بر پیدایش، یعنی سرا قوت گرفتن، پیدایش که بیمعنیست برای کلام وجود داره، قوت گرفتن بدیل که هم استقلال آزادی رو هم هدف میدونه هم روش عمل میکنه، خود نماد استقلال آزادی است و میخواهد که مردم ایران هم مستقل و آزاد زندگی کنند و از حقوق پنجگانه برخوردار بشند. و اینکه شما یک کسانی را جمع میکنید، اینا باید هویت هاشون همه شناخته شده باشه، معلوم بشه که نه این جای سرسپرده نیستن. پس پیشا پیش نمیتونم من به شما وعده بدهم که عضوش اون شورا میشوم. اون در کل جلسه شد و گفتگوها شده، جلسه عمومی شده. خب در اون جلسه عمومی کلی چیزایی که نباید بشود، یعنی جز به ما اطلاعی داده نشده بود، انجام گرفت.
متاسفانه بله.
که همونجا به اون مراجعه کنندگان گفتیم نه، این کار شورایی رو جمع باید بکنه، با هم تصمیم بگیرن. اینکه شما بیایید و آدمی رو در برابر امر انجام شده قرار بدهید، این تکروی خطرناکی است. بعد هم یک دیدار شد که من نمیخوام نام ببرم. در اونجا اون دیدار کننده به من گفت آقای بنی صدر، شما این تغییری در نظر خود راجع به استقلال باید بدهید. گفتم نظر من چیست که باید در اون تغییر بدهم؟ گفت این که خیلی میگویید که استقلال یعنی دیوار کشیدن دور ایران. خندیدم، گفتم خب معلوم شد که شما از اون چه انبوه کار من ظرف این 60 سال یک جمله هم نخوندید.
برعکسشو گفت. نه.
و ولی خب از اون چرا وقتی با این همچه دروغی بسازه به ساخته می شود نسبت داده می شود؟ برگر بی استقلال بی ارزش کنه. از دید گوینده پنداری استقلال معنای دیگری ندارد و بنابراین مزاحم است و از ورش داشت. بعد هم بین دوستان ما و اون مراجعه کنندگان قرار بر گفتگو شد برای اون هدفهای تعیین هدفهای مشترک. در ضمن این گفتگوها غیر از این که اونا یه طرح آوردن و گفتن یا با این موافقت می شود یا ما رفتیم، اون به جای خود صحبت از لزوم مراجعه به رضای پهلوی و مشارکت دادن سلطنت طلبا هم به میان آمد. متوجه می کنید که به این ترتیب در واقع اون استقلال دور ایران خط کشیدن بس از لحاظ نظری و این هم در پشت در ذهن این کشاندن به همون که گفتم که مثلا هدف مشترک قدرت خارجی با مردم ایران در تغییر رژیم رو در واقع میخواست به چی سازمان بدهد، بدیلی متناسب با اون هدف مشترک بسازه. و پای یه وقتی ما به خود بیان میبینیم که کار از کار گذشته و شدیم. بله آقای ترامپ میتوانه بگوید که بله در یک جا بالاخره ایرانی ها موفق شدن، بدیلی که در اون بهترینه دیگه، از این بهتر نمیشود. ولی عهد آخرین سلسله سلطنتی و اولین منتخب مردم ایران هر دو تو این بدیرن.
به اضافه آیوان اسد، به اضافه جبهه ملی و مصدق که منظورشون طرفداران آقای بختیار. بله
بختیار، بله اینا برای همینجا خلاصه کردم.
بله
پس میشود دیگه حالا آقای بایبره به رژیم ولایت مطلقه گفت برو کنار، برو دو مال کارت. ما به نظر من نمیرسه که امریکایی ها اصلا مایلن که این رژیم تغییر بکنه.
درست در.
و همه حرفایی که میزنن و 40 سال تجربه است دیگه، اونا همه کار میکنن که هر وقت این رژیم به خطر میفته به واقعا اون ثبات الان هم که اون ثبات های لازم رو از دست داده، اینا میان به یا بیاریش. و همسی که همین آقای ترامپ همین کار الان داره میکنه.
آقای بنی‌صدر، اگر این رژیم بره، اولین کسانی که بیکار میشن همین ترامپ و نتانیاهو و امثال هم هستن.
بله معلوم، علاوه بر این که منافع کل این همه در منطقه میخورن و میبرن، یک منطقه رو تبدیل کردن به میدان جنگ، از این طرف نفتش میبرن، از اون طرف ثروتش میبرن، از این طرف هم تبدیلش کردن به ویرانه. فردا هم اگه بخوام مثلا بازسازی کنم، باز هر چیز داریم تقدیم اینا بکنیم که اونا بیان برای ما خونه زندگی بسازن. خب قوای ما هوشیاری لازم رو داشتیم، ولی هم تازه در این 40 سال که، یعنی از 40 سال که نیست، من در واقع تابستان 1981 آمدم به خارج، پس می شود 37 سال، داره می شود 38 سال. این اولین بار نبوده، بارها این تکرار شده.
بله.
اولش هم که نمیان بگن که شما، ما میخواییم که شما و آقای پهلویچی و رو مثلا در یک جوال قرار بدیم. اول هم میگدم اونا ما کاری بونا نداریم، اونا برن کار خودشونو بکنن. و همجور که میره جلو میبینی که به یواش یواش میگفت که تو این فیلم‌ها نشون میدن که طرف سوار میکنن و بعد میبینه که از اون راه داره میره یه راه دیگه، میگه این کجا داره میره که دیگه از این راه بهتر میرسیم. آره از این راه بهتر میرسیم، بلکه به اصطلاح این نتیجه رو حاصل کنم. و تا امروز هم موفق نشدم، تردیدم ندارم که از این پس هم موفق نخواهم شد. حالا این توضیحات که من دادم برای این بود که شنوندگانی که این سوال کردن خیلی راحت میتونن از خودشون بپرسن، میگن که خب اینا در چه زمینه دارن عمل میکنن. اگر زمینه همون است که ما در با غرب گویا یک مردم ایران اشتراکی دارند، اگر به استقلال بها نمیدن، حالا مجبورم باشن کلمهشو بگذارن، حاضر نمیشن برای اون تعریفی رو در به دست بدن، حتی برای آزادی، اگر یک عناصری که مثلا گویای این تجربه تاریخی است در اون جمع می شوند که اینها یا وابسته هستند یا آمادگی دارند برای وابسته شدن. اونا که توی جبهه ملی مصدقی بودن که وابسته نبودن، آمادگی داشتن. اون از کجا بفهمیم؟ از این بهایی که می دهند به قدرت به عنوان هدف. که آدم مشکل نیست که بفهمه که یه آدمی که یه روز میاد میگه امام خامنه ای، یه روز میاد میشه ضد او، میشه رفیق رضای پهلوی، که مشکل بفهمیم که این هدفش قدرته. پرسیدن از بنی‌صدر لازم نداره. پس یا اونایی که در یه هر بدیلی که وابسته ها حضور دارن، یا کسانی حضور دارن که قدرت رو هدف می شناسند، بدیل چه بخواهد کشور در استقلال و آزادی زندگی کنه نمی تواند قدرت رو به عنوان هدف انتخاب بکنه. این یک بیماری لنینی است. لنین القا کرده که هدف مبارزه سیاسی قدرت، تصرف قدرت است، معنای دولت
از طریق حذف.
بله و یه زمان گذشته و جامعه ها متوجه شدن به این که نه، یه دروغه. بله در غرب علم سیاست به قدرت میپردازه، یعنی علم قدرت، علم تصرف قدرت، اداره به کار بردن قدرت، به تصور اینها و علم ماندن در قدرت. اما همه علم سیاست در این خلاصه نمی شود. امروزه صحبت از سیاست به معنای زیست و روش های زیستن در استقلال آزادی هم در همین غرب هم تر شده. ما که ابتکار داریم، خیلی زودتر از این رو انداختیم. خب این توضیحات در باب این که برای اونهایی که اسم بردن، اونها من نمیخوام اسم ببرم، دلایل روشن، اما خود اونها میباید که توجه بکنن اگه میخوان در کشور در استقلال و آزادی زندگی کنه، بدیل به ضرورت میباید نماد استقلال آزادی باشه، هدف هم استقلال آزادی باشه، مستقل از هر قدرت خارجی هم باید باشه. حالا کسانی هم گفتم اون اساس سفارت هم هست، خیلی از اینا تو اونجا هستن، معلومه چه کاره بودن. احتیاج نداره که دیگه حالا یکی یکی بگیم آقای کی به کجا فلان، آقای کی کجا، اونا خبرم منتشر شده، اونم تو ایرانه، مراجعه کنم ببینم. و هر اندازم وقت و بیشتر تلف کنم دیرتر به نتیجه میرسم. باید با سرعت تمام دست به کار شد، تقویت کردیم بدیل نماد استقلال آزادی رو، چون این اون بدیلیست که به کار مردم میاد، نه با این رژیم میتونه جورش جور کنه، نه با قدرت خارجی. این فقط با فردای استقلال آزادی جور شوره. این هم صحبت امروز ما. حالا اگر اونها با سوالاتی داشتن تر خواهم کرد، بله. در این گفتگی دیگری بهش خواهیم پرداخت.
بله ممنونم. این البته سوالاتی که مطرح کردم که به اصطلاح بهانه‌ای شد واسه بحث امروز چندین بار تکرار شده ظرف این مدت اخیر. حالا داغ شده قضیه که دیدیم که بد نیستش که به این ترتیب که گذشت راجبش با اون مقدمه که عرض کردم صحبت بشه. یه چند تا توضیح لازم داره. فرمایشات آقای بنی صدر از نامه ها گفتن، کتاب مجموعه نامه هایی که آقای بنی صدر با آقای خمینی نوشتن و به بقیه کسانی که به اصطلاح در اختیار هست، نامه هایی که در اختیار تونست قرار بگیره رو به سعی و تلاش خانم دکتر فیروزه بنی صدر، اینا به صورت یک کتاب چاپ شده. مراجعه کردن به اون یک تاریخ شفاهی جالبی است، به خصوص واسه هموطنان جوان ما که در اون موقع شاید سنشون کم بود یا حتی به دنیا نبودن.
تاریخ کتبی بفرمایید.
تاریخ کتبی، بله بله، واضح و مشخص بدون هیچ شک. بعد عرض کنم که چیز دیگه ای که شما فرمودید حقوق پنجگانه. هموطنان عزیز جوان، ببینید این رژیم رفتنی است، کی میره بستگی به این داره که اون حداقل لازمی از ما مردم کوشاتر و فعالتر در ساختن سرنوشت خودمون به پا بخیزیم و تلاش بکنیم. وقتی که این رژیم بره، یک قانون اساسی مردم سالار لازم داره. این قانون اساسی دو تا قسمت داره، یکی اندیشه قانون اساسی، اندیشه راهنمای قانون اساسی، اون بمایه تفکر و تعقل قانون اساسی که میگیم که خب بایستی که لایک باشه یا سکولار که حالا لایک باشه، در نتیجه اینه که میگن جمهوری اسلامی، این مسلما مورد نظر ما نیست. خب حالا چی باشه اندیشه‌اش؟ سرمایه‌داری باشه، لیبرالیسم باشه، اینه که در غرب این نتیجه رو داده، یا کمونیسم شوروی یا ماویسم باشه که در شرق این نتیجه رو داده، اونم که خب مورد پسند و مورد نظر نیست. اندیشه راهنمای قانون اساسی رو که در همین ماه دسامبر هم انشالله بقیهش هم منتشر خواهد شد، به صورت حقوق، حقوق پنجگانه که شامل یک حقوق انسان، دو حقوق شهروند، سه حقوق ملی، چهار حقوق ملت ایران به عنوان یک عضوی از جامعه جهانی و پنج حقوق طبیعت. این بنمایه تفکر و تعقل اون قانون اساسی پیشنهادی ماست برای به اصطلاح رژیم نظام آینده ایران در دموکراسی و مردم سالاری. این به عنوان یک کتاب منتشر شده که در سایت آقای بنی صدر، سایت انتشارات انقلاب اسلامی در هجرت وجود داره، نشر انقلاب اسلامی در هجرت وجود داره، و همطور که عرض کردم قسمت دومی داره که اون ساختاره که چهار تا شاخه داره: شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه مجریه و شاخه رسانه‌های همگانی، و این سازوکارهایی که اینا با همدیگه در ارتباط خواهند بود، و اونم برای به اصطلاح ماه دسامبر انشاءالله آماده میشه و منتشر خواهد شد. چیزی که قاطی صحبتاتون آقای بنی صدر گفتید که دارن یک ملغمه درست میکنه، حالا به هر حال نظر پردازان غرب به خصوص CIA و آقای ترامپ که بالاخره باید یه مجموعه درست کرد از آخرین ولیعهد و اولین رئیس جمهور رو، این وسط هم که خب نمیشه از مصدق اسمی نبرد، در نتیجه نمادش که خود مصدق که نمیشه، کیو بیاریم؟ آقای شاپور بختیار که اونم فوت کرده و کسانی که طرفدار آقای شاپور بختیار هستن. این یک جمع ازدادی است که از همون اول، حالا با توجه به توضیحی که شما فرمودید، اصلا قابل جمع نیستش. اینا ادعای دموکراسی دارن، میگه آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست در زانوی تو. اینه که میگه دموکراسی، این دموکراسیش از زانوی چرک شطور میشه فهمید که از حمام گرم دموکراسی نیومده واقعا. و اینه که در مورد رهبری بدیل، رهبری به اصطلاح اندیشه، در واقع رهبری اندیشه باید گفت، به حافظم رجوع میکنم، شما منو تصحیح بفرمایید اگه اشتباه میگم، وزیر داخله فرانسه مدتی گفته بود که در اون مکاتباتی یا محاوراتی که با یک وکیل دادگستری داشت که مگه نمیدونی که اگر یا در ایران تغییری انجام نمیشه یا اگر که بشه بدون بنی صدر نمیشه. امیدوارم درست گفته باشم آقای بنی صدر.
اون داستانش این است که اون آقای پاسکوها بود، وزیر کشور فرانسه،
وزیر داخله بعد کشور،
و این مارچیانی نامی باید درستش تغییر بگم، فرستاده بود بیروت برای معامله بر سر گروگان ها. در اونجا گفته بود که اگر بخواهید بنی صدر معاذرین بکشید.
بله.
از فرانسه نمیشه اخراج کرد ولی میشه کشت. و از بیروت به من خبر دادم که این آقا آمده همچه پیشنهادی داره. کرده به این طرفش در حزب‌اللهی های اونجا. من هم در مصاحبه گفتم. اون آقای وزیر مشاور حقوقیشو مأمور کرد که به من ابلاغ کند که حق ندارم دیگه مصاحبه کنم. منم به اون آقای مشاور حقوقی او گفتم اگر من میخواستم خفقان بگیرم که رئیس جمهور بودم، تو ایران بودم. من آمدم اینجا به لحاظ این که تشخیص دادم بعد از اون معامله پنهانی با امریکایی ها، صحنه اصلی اینجا خارج مرزهای ایرانه و اینجاست که میباید برای مثلا دفاع از انقلاب ایران و خود ایران عمل کرد. پس حرف میزنم، شما هم اگه خواستی من حرف نزنم، یا منو بگیر زندانی کن یا این دور خونه رو محاصره کن که هیچ خبرنگاری نتونه بیا تلفن اینا رو قطع کن. بعد آقای اریک رولو که اون وقت روزنامه‌نگار لومون بود، بعد شد سفیر فرانسه در تونس و ترکیه. از ماجرا اطلاع پیدا کرده بود، آقای سلامتیان به او گفته بود. او هم رفته بود به میتران گزارش کرده بود، رئیس جمهور اون وقت. یک روزی وکیل دادگستری به من تلفن کرد، گفت که اسم خودشو معرفی کرد و گفت که من میخواهم به دیدار شما بیام، دوست رئیس جمهور هستم، آقای میتران.
بله.
آمد و گفت که من با کمال افتخار وکالت شما رو قبول میکنم. گفتم من که میدونی پولی ندارم به شما به عنوان وکیل بدم. گفت نه، من هیچ پولی هم از شما توقع ندارم. او رفته بود با این آقای مشاور حقوقی صحبت کرده بود، گفته بود شما، این وکیل به اون آقای مشاور گفته بود هیچ فهمیدی رفتی به چه کسی؟ گفتی حق نداره صحبت کنه. در دموکراسی در ایران با او شروع می شود، او اول منتخب تاریخ ایران است. هر روز در ایران دموکراسی بخواهد پا بگیره ارجاع به این روست. خب ما که نگفتیم که ایشون حرف نزنه، گفتیم خب مراعات بکنه. واسه گفته بود حرف نزنی، نگفته بود مراعات کنی. تازه میگفت مراعات کنید هم گوش نمیکردم من. و آخه ایشون این خبرنگارا وقتی ایشون حرف میزنه مثل که در اوانجیل نوشته شده. اوانجیل یعنی انجیل. مثل ما ایرانی ها نمیگیم مثل که در قرآن نوشته شده، آیه قرآنه. اونم به اشتهاد داده و خب ایشون راست میگه که من اینجور خبرنگارا چون راست میگوید حرفش قبول میکنم. شما نکنه چرا پیغام میبری اونجا که جان طرف رو میذاری به معامله که اون بعد او بیاد اعلان کنه مفتز افتضاح سر دولت فرانسه بیاد. ماجراش این بود.
بله آقای بنی‌صدر، من یه چیزایی رو در حضور شما کمتر مطرح میکنم، ولی دیگه حالا به ذهنم اومد و بایستی بگم. آقای عرض کنم که رضای پهلوی میره پیش آقای ترامپ، پیش آقای مکین و میگه با سپاه پاسداران چیکار بکنیم، ولی از حکومت فرانسه شما رو احضار کردن، سر همین قضیه بود اگه درست به یادم باشه، که بیا اینجا و شما نپذیرفتید، گفتید که اگه کسی کاری با من داره بیاد اینجا. اونم اگر که جزئیاتش رو بتونم یادم بیاد خیلی به نظر من موقعیت داره و به این دلیل هستش که یک شخص در استقلال آزادی، یک نماد، یک خط و ربط در استقلال آزادی ایستاده، اون غرور انسانی، اون افتخار ایرانی بودن و رأی مردم چجور باعث شده که باز دوباره در همین ماه های اخیر، هفته های اخیر دوباره بخوان بیان یک مجموعه ای از همطور که گفتید شما ولیعهد و نمیدونم رئیس جمهور و بختیار و مصدق اینا درست کنن که بگن که ما بالاخره موفق شدیم به بدیل وابسته. اون آقای رجوی هم حالا زنده یا مرده، اون گروهش متاسفانه کاری کرده که اصلا دیگه قابل اسم بردن هم نیست، دیگه به بازیش هم نمیگیرن حتی تو این چیزها، اینقدر منفور هست. و این به نظر من باز جای یادآوری داره، آنچه که از بهار ایران شروع شد در بهمن 1357 و به کودتای خرداد 1360 انجامید، خود این آقایون به قول معروف آخوندهای تنها نبودن، گروه های استالینیست شاید اون سازوکارهاشو چون خیلی بلد بودن یاد دادن به این آقایون آخوندا. سفیر شوروی آمد پیش شما به عنوان رئیس جمهور و گفتش که اگر که شما این سه تا خواسته رو انجام بدید ما از شما حمایت میکنیم، اگرم که نکنید که اون وقت دیگه میشه دنیا به آخر میرسه لابد. شما نپذیرفتید. و متاسفانه اون آقایون سفارت شوروی خب نمادش آقای کیانوری و حزب توده بود که متاسفانه چندین بار در تاریخ معاصر ضربه های مهلکی زده به جنبش مردم سالاری در ایران و اونا رفتن شدن مغز متفکر آقای عرض کنم که خمینی و دار و دستش. حالا گروه هایی که شما به قول خودتون میخواستن لنین ایران بشن و از این آب گلالود کشمکش و جنگ و گروگانگیری و غیره تحریم ها و غیره و زالک میخواستن ماهی بگیرن برای خودشون، شما دعوت به همکاری کردید. اونا اکثرا خدا بیامرزه آقای کشاورز صدر رو یادیم بکنیم ازشون، ولی متاسفانه اونا گفتن که نه، این نپذیرفتن خلاصه در صحبت و گفتگویی داشته باشیم و اونا شرکت کردن در کودتای خرداد 1360 به صورت مستقیم و غیر مستقیم. چپیا، استالینیستا، آخوندها رو نمیگن. از مجموعه اونها بسیاریشون یا کشته شدن در دست همین خشونت، یا زندان شدن، یا منفعل شدن، کنارگیری کردن، یا در خارجه در تبعید هستن. اونایی که هنوز فعال هستن، اونایی که مستقیم، هموطنان جوان من، اونایی که مستقیم و غیر مستقیم دخالت داشتن در این کودتای خرداد 1360، میبینن که سنا رفته بالا و چیزی نمونده که یکی یکیشون مریض بشن و بمیرن در خارجه و فراموش شدن. به این ترتیب هستش که میان مراجعه میکنن به آقای بنی صدر. چند ساله که این کارو میکنن، اینم چیز جدیدش همونطور که براتون گفتم. ولی متاسفانه اون باور به استقلال و آزادی رو پیدا نکردن هنوز و چنین مجموعه ها و شوراهای گذار و اینجور چیزایی میخوان بسازن که البته مورد پذیرش واقع نشدن و نخواهند شد. یکیشون گفته بود که شما از استقلال ایدئولوژی درست کردید. این بر شما پوشیده نیست آقای بنی صدر. برای هموطنان جوان، گروه هایی که مراجعه کردن برای همکاری، وقتی که میشینیم پای اینه که خب بسیار خب چجوری همکاری بکنیم، گیر و گورش سر استقلال میشه، سر اینه که استقلال ما پافشاری میکنیم و اون دوستان میخوان که اون را یه جوری به قول معروف از روی میز برش دارن. در حال خیلی متشکر هستم آقای بنی صدر، بحث خیلی خوبی شد. امیدوارم که اون دوستانمون که از ایران تماس گرفته بودن و چنین بحثی رو خواسته بودن نظرشون تامین شده باشه. همونطور که گفتم از قبل هم این شده بود، منتها به هر حال حجم کارها و حجم مطالب اینقدر زیاد هست که به هر حال این بهانه ای شد که امروز این صحبت رو داشته باشیم. از دید من بسیار پر اطلاع و مفید بود. اگر که جناب عالی فرمایش دیگه ندارید، میتونیم صحبت امروز رو خاتمه بدیم آقای بنی صدر.
ممنون، روز شما خوب و خوش.
ممنونم از شما آقای بنی صدر، روزتون بخیر، وقتتون خوش. خداحافظ.
خداحافظ.